ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شیخ محمد طنطاوی مفتی اعظم مصر درگذشت. عباس کیارستمی در نامه سرگشاده خواستار آزادی سینماگران بازداشت شده جعفر پناهی و محمد رسولوف شد. و شادی صدر جایزه شجاعت زنان را به شیوا نظر آهاری تقدیم کرد. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مصر، شیخ محمد سید طنطاوی مفتی اعظم این کشور و رئیس دانشگاه الازهر درگذشت. بر پایه این گزارش، شیخ طنطاوی که 81 سال داشت در جریان سفر به عربستان سعودی بر اثر سکته قلبی درگذشت. رئیس جمهوری اندونزی اعلام کرده است که یکی از اعضای ارشد جماعت اسلامی اندونزی که مسئول بمب‌سازی این گروه بوده توسط ماموران امنیتی این کشور کشته شده است. این فرد معروف به دولماتین متهم بود که در طراحی انفجارهای جزیره بالی در سال 2002 میلادی دست داشت. در آن انفجارها بیش از 200 تن کشته شدند. به گفته رئیس جمهوری اندونزی، دولماتین روز سه‌شنبه به ضرب گلوله ماموران در نزدیکی جاکارتا کشته شد. آمریکا این شخص را تروریستی که در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان آموزش دیده بود توصیف کرده و برای یافتن او 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. عباس کیارستمی، کارگردان و فیلمساز نام‌آشنای سینما ایران، با انتشار نامه خواستار آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف دو سینماگری شد که از هفته پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. آقای کیارستمی در بخشی از نامه خود مسئولیت آنچه بر جعفر پناهی رفته است را به طور مستقیم بر عهده مسئولین وزارت ارشاد می‌داند و می‌نویسد مسئولین باید بدانند که مسئولیت عواقب وخیم و بازتاب زشت و غیر فرهنگی جهانی این بازداشت‌ها متوجه مدیریت سو و سیاست‌های غلط این ارگان در همه این سال هاست. عباس کیارستمی در نامه خود سینمای مستقل ایران را مهمترین عامل فرهنگی برای پرآوازه کردن نام ایران در سال‌های اخیر می‌نامد و می‌نویسد که جعفر پناهی و محمد رسولوف متعلق به این سینمای مستقل هستند. این فیلمساز سینما ایران و برنده چندین جایزه از جشنواره‌های جهانی، نامه خود را با آرزوی آزادی این دو سینماگر دربند به پایان میبرد و مینویسد میدانم آرزوی محال نیست. آرزوی قلبی من این است که دیگر هنرمندی به خاطر هنر در این سرزمین در هیچ بندی نباشد. نخستین جلسه غیر علنی رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک روز سه‌شنبه برگزار شد. بر اساس اطلاعی روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و سایر شاکیان و وکلای آنان و تمامی متهمان به ریاست قاضی محمد مصدق برگزار شد. شادی صدر، حقوقدان و فعال زنان اعلام کرد جایزه شجاعت زنان را به شیوا نظرآهاری، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق بشر که در زندان است، تقدیم می‌کند. خانم صدر اعلام کرد که در مراسم اهدای جایزه در واشنگتن شرکت نمی‌کند تا جای خالی شیوا نظرآهاری در تمام جلسه‌ها و مراسم به چشم آید. هفته پیش شادی صدر به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت زنان از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. مراسم اهدای این جایزه امروز چهارشنبه با حضور هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و میشل اوباما بانوی اول این کشور برگزار می شود. و معاون وزیر علوم ایران می گوید از 12,000 دانشجوی بورسیه اعزامی به خارج 400 نفر باز نگشتند. محمود ملاباشی سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به اینکه این رقم 3% از دانشجویان بورسیه را تشکیل می‌دهد اعلام کرد بعضی از دانشجویانی که بازگشتند به تعهداتشان عمل نکردند. آقای ملاباشی با تاکید بر اینکه دیگر به کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا دانشجو اعزام نخواهد شد گفت این کشورها رفتار مناسب و در شأن دانشجوی ایرانی نشان نمی‌دهند. این مقام مسئول شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور را 60,000 نفر اعلام کرد. اما در اینجا، در این بخش از مجله نیمروزی رادیو فردا، شنونده تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا باشیم که متعلق به شما شنونده گرامی است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوب و خوش و خندان باشید. من شیما هستم که به همراه دوست و همکارم فرزاد برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا.
خب دوستان، هوای سرد زمستانی کم کم داره رو به گرمی میره. البته اینجا در پراگ اگر که بخواید بدونید هوا هنوز شدیداً سرده و ما منتظریم که در آستانه نوروز هوا رو به گرمی بره. همینجا یادآوری میکنیم که نوروز امسال رو هم مثل سالهای گذشته ما هم با شما سر سفره‌های هفت سین حاضر هستیم و برنامه‌های شاد شاد شادی رو برای شما تدارک دیدیم. در برنامه این هفته قراره راجع به چه چیزهایی صحبت بشه؟
طبق روال همیشه در بخش اول شیما به سوالات شنوندگان عزیز جواب میدیم و در بخش دوم برنامه صدای شما صدای فردا بحث آزاد این هفته رو خواهیم شنید.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از دوستان برای ما اسمس زدن و گفتن من یه انتقادی به شماها دارم. دنیای به این بزرگی، چرا 99% اخباراتون در مورد ایرانه؟
دوست گرامی، البته تلاش رادیو فردا اینه که تمامی اخبار مهم جهان رو به آگاهی شنوندگان و کاربران وبسایت خود برسونه. اما اینکه چرا بیشتر به خبرهای ایران میپردازیم به یک دلیل بسیار ساده و اونم اینه که گردش آزاد خبر و اطلاع رسانی در ایران محدوده و تلاش رادیو فردا انتشار خبرهایی که در ایران دسترسی به آنها به آسونی امکان پذیر نیست. و دیگه اینکه میکروفون رادیو فردا چه در برنامه‌های خبری و چه در همین برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار داره تا آزادانه دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که در غیاب همکارم ژان خاکزاد، علیرضا کرمانی این برنامه رو به شما تقدیم میکنه. با هم میشنویم.
درود شنوندگان، در برنامه صدای شما صدای فردا و در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من علیرضا کرمانی گرداننده بحث آزاد برنامه امروز خواهم بود. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردای این هفته، طی هفته گذشته بارها از رادیو فردا به آگاهی شما شنوندگان رسیده، اما یک بار دیگر من موضوع برنامه رو تکرار میکنم تا اگر شنوندگانی آگاهی ندارند با موضوع برنامه آشنا شوند. بانک مرکزی نرخ تورم رو 11.5% اعلام کرده. این در حالی است که برخی از کارشناسان عقیده دارند این اندازه کاهش تورم در بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. و نظر شما چیست؟ مهمانان برنامه امروز 3 تن از شنوندگان رادیو فردا هستند با دیدگاه‌های گوناگون: آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب. اجازه میخوام بحث رو با آقای سهراب شروع کنم. آقای سهراب، کارشناسان و به ویژه نمایندگان جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده بارها اظهار نظر کردند و گفتند که آنچه بانک مرکزی میگوید درست نیست و این اندازه کاهش تورم که بانک مرکزی میگه در زندگی ما محسوس نیست. نظر شما چیست آقای سهراب؟
متاسفانه یکی از هزاران مواردی که در کشور ما نادیده گرفته میشه موضوع آماره. آمارها یا الکی و بیپای و اساس یا دینیه و یا از روی حدس و گمانه یا غیر علمی و بدون ریشه است و یا اگر ریشه ایست و حقایق نهفته در آن بنا به دلایلی از جمله وحشت جامعه و یا رو شدن دست مسئولین و یا خیلی چیزای دیگه مطرح نمیشه و نمیتونیم بر اساس آمارها حرکتی رو شروع کنیم و همه چیز حالت مافیایی پیدا میکنه و ما باید بشینیم و از مؤسسه‌های گالوب یا مؤسسه بیگانه بشنویم و بفهمیم که چه خبر. به همین علت که حتی خود مسئولین نیز در تصمیم گیری و انجام برنامه‌ریزی‌های خود دچار سردرگمی و اشتباهند و همین موضوع اساسی باعث تمام کج‌روی‌های کشوری و لشکری است. من صحبت مسئولین رو در این رابطه که طی روزهای اخیر مطرح شده خدمتتون عرض میکنم که متاسفانه همه چیز در ایران بر پایه دروغ و عوام فریبی شکل میگیره.
آقا سهراب ببخشید، دوباره ما برمیگردیم به شما، اگر اجازه بدید دیدگاه دوستان دیگر رو هم داشته باشیم. آقای شفقت، دیدگاه های آقای سهراب رو شنیدیم، نظر شما چیست آقای شفقت؟
به نظر بنده نرخ تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی ایران اعلام کرده مبنای اصولیش رو باید از کارشناسا و اهل فن بپرسید، ولی اون چیزی که ملموسه و مردم اونو درک میکنن با پوست و خون خودشون عجین شده نسبت گرانی ها و تورم در کشور ماست که مقداری بالا هست، ولی باید یه خورده به نظر ما اینکه بدبینی رو برداریم خوشبینانه تر نگاه کنیم. کشور ما کشوری جوونیه 32 سالشه، در طی این 32 سال 8 سال ما جنگ تحمیلی داشتیم که تحمیل کردن به ایران، ما هنوزم هنوزه دارن ما رو تحریم میکنن به عناوین مختلف که اینا همه دودش میره تو چشم مردم که همونجوری تاثیر میذاره تو کارهای مردم، تو خرید مردم، تو همه چی مردم. ما خیلی جوونیم ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم تا این اندازه از خیلی کشورها جلوتر باشیم. طبق آماری که همون سازمانهای جهانی دادن بورس ما امسال در 6 ماه اول رتبه اول آورده در خاورمیانه، باید اینجوری هم نگاه بکنیم یه خورده خوشبینانه تر. این نظر من، حالا نظر دوستان گوش میکنید.
آقای بابک، نظر شما را در همین باره داشته باشیم، آنچه که آمارهایی که مسئولان بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی اعلام میکنن و آنچه در واقعیت زندگی مردم در جریان هست.
سهراب کاملا صحیح فرموده. خدمتتون عرض دارن این مسئولانی که این تورم و این نرخ این آمار رو دارن اعلام میکنن یا تو این مملکت زندگی نمیکنن یا اصلا دارن آمار دروغ دارن خدمت مردم میگن. مردم امروز دارن روزانه زندگی میکنن، ارزاق عمومیشون رو تهیه میکنن. تنها دیدگاهی که امروز رو آمار هست رو ارزاق عمومی، شما رو این یک کیلو گوشت امروز چقدر شده، یک کیلو برنج چقدر شده، یک کیلو روغن چقدر شده، آیا یک کارگری که ماهی 265 تومن 267 تومن رو میبنده قادر با این زندگی؟ چرا آمار فحشا و بیبندهباری و دزدی و سرقت و قصد و جنایت بود روز افزایش پیدا کنه؟ چرا آمار طلاق تعدادش میره بالا، آمارش میره بالا؟ به خاطر همین تورمه. 6 سال من راننده یخچال هستم، یک ریال ما اضافه بهای کرایه نداشتیم. با این همه تورمی که شما حساب کنید 6 سال پیش ما به چه صورت زندگی میکردیم، داریم به چه صورت زندگی میکردیم؟ ما گوش 4000 خورد 700 تومن میخریدیم، امروز داریم چه 1000 تومن میخریم. 1000 غذا رو من پیشاپو میخوردم 2500 تومن رو باید بخورم 6000. آقای که بانک مرکزی اعلام میکنه 11% تورم، شما یا تو این مملکت زندگی نمیکنی یا واقعا داری آمار خدمت مردم میدی؟ آیا شما تا حالا در بندر بودجه این دولت میخوام ببینم که نظارتی داره ماشینی که کود شیمیایی داره هم میکنه دارن باهاش میوه میخورن برای مردم، ماشینی که داره کود مرغی هم میکنه باهاش همون دارن میوه و ارزاق عمومی دارن هم میکنن؟ 6 سال تمام کمیسیونی که ما 7% میدادیم 13% شده، کمیسیونمون رفته بالا و دیگه بودم کرایه ثابته. هیچ جای دنیای همچین قانون نیست. آقای دکتر احمد، من یه سوالی از شما دارم به عنوان شخصی که به شما رأی دادم. شما نباید 5 سالی که حکومت زمان در دست گرفتی مقام اجرایی هستی یک کلمه از حمانت بار ببرید، یه دیدگاهی نسبت به ما داشته باشید.
آقای سهراب، شما به بخشی از مسائل نظری اقتصادی اشاره کردید و گفتید که آمارهایی که بانک مرکزی میده درست نیست. موافق این بحث رو از همین جایی که آقای بابک تموم کردن با شما ادامه بدیم. شما دیدگاهی دارین در این باره که آقای بابک میگن برخی از کالاها، برخی از خدمات افزایش پیدا کرده و دستمزد برخی از اقشار جامعه هم هر سال اضافه میشه، مثلا کارکنان دولت، مثلا حداقل دستمزد کارگران. شما فکر میکنین که اگر درآمدها به این صورت، مثلا پرداخت حداقل دستمزد یا حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا بکنه مسئله حله؟
اینا اگر حقوق اضافه میکنن فقط برای کارمنده خودشون و چیزای خودشونه، اینا که از طرفدارشونن، بقیه مردم چیزی نصیبشون نمیشه، اصلا کاری برای مردم صورت نمیگیره. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، من صحبتمو اونجا تموم کردم که همه چیز اینجا بر پایه دروغ شکل بگیره. من از سران مملکت شروع میکنم به صورت خیلی خلاصه تا برسم به رئیس بانک مرکزی.
ولی من خواهش میکنم که در چارچوب همین بحث اقتصادی امروزمون باشه.
بله، من چون عمیقا اینو بررسی کردم این موضوع رو، میخواستم آمارا رو بذارم کنار هم دیگه ببینیم چی دارن میگن مسئولین ما، مردم ما دارن چی میگن. متاسفانه کار از رهبر شروع میکنم، با احترامی که برای ایشون قائل هستم. ایشون تو سخنرانی چند روز پیششون ارزش ها و مفاهیم غربی رو متعلق به 200 سال پیش میدونه، اما میگه سخن جمهوری اسلامی سخن نو و تازه است، در صورتی که سخن اینا مربوط به 1400 سال پیشه. از اون طرف رئیس مجلس خبرگان رهبری بر آزادی اندیشه تاکید میکنه، بعد میگه همه باید آزاد فکر کنن، باید همه صداها شنیده بشه. از اون ور اجازه نمیدن مردم تو خونهشون آزاد باشن، ماهواره باشن، همه چیزو بشنون. آقای رئیس جمهور میگه در ایران آزادی کامل وجود داره برای خوراک رسانه‌ای، در حالی که به هیچ عنوان برای یک کتاب مجوز نمیدن، از حتی کتاب به دو تا شاید مجوز بدن. از طرفی برمیگردیم به صحبت‌های آقای وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ میگه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره، ولی اینو نباید از مسئولین پرسید، باید از اونایی که اهل نوشتن هستن، اهل کتابت هستن و با وزارت ارشاد سر و کار دارن باید پرسید. ایشون بعد از دستگیری روزنامه‌نگارا و بستن روزنامه مدعی میشه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره.
آقای سهراب اجازه بدین ادامه بحث رو با خودتون پی بگیریم، اما با این پرسش که اگر آزادی باشه، آزادی مطبوعات باشه، آزادی بیان باشه، چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم بذاره و بر تورم و قیمت کالا و اجناس؟
در آزادی که تحول ایجاد میشه. آقای وزیر بازرگانی 8 اسفند میگه مردم نگران گرانی و تورم نباشن، در حالی که ثمر مردم زیر بار تورم و گرانی خود شده. وزیر اقتصاد میگه میزان رشد اقتصادی پارسال رو 2.7% اعلام کرده. رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند سال گذشته رو 25.4% اعلام میکنه که این در دیما به 11.5 بعد 12.2% میرسه، در حالی که یه آمار دیگه میگه که رشد اقتصادی پارسال کمتر از 1% بوده. در حالی که همه مردم میدونن که گرانی 50% در برخی موارد به 400% افزایش قیمت داشتیم.
آقای سهراب 400% رو ممکنه بگین در چه کالاها یا اجناس یا خدماتی؟
شما از سوخت و انرژی در نظر بگیرید، پول آب و برق و گاز، پول بنزین. شما فکر کنید ما چجوری میتونیم نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته باشیم در حالی که قیمت بنزین رو 400 تا 600 تومان داریم اعلام میکنیم. خب این خودش تو حمل و نقل اثر میذاره، تو قیمت اجناس اثر میذاره، فروشنده چیزشو میبره بالا، مسائل روانی به وجود میاره توی جامعه که متاسفانه همه داریم شاهدش هستیم. همه جا، هر جا رو نگاه میکنید سیاه سیاه سیاه.
آقای سهراب سپاسگزاریم از شما، بحث رو با آقای شفقت پی میگیریم. آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتیم که باید عینک بدبینی رو برداریم و ایران کشور جوانی است، 8 سال جنگ بوده در ایران و پس از جنگ هم بار سنگین تحریم ها بر ایران فشار آورده. من میخوام اینو بپرسم، مثلا بانک مرکزی میگه که نرخ تورم 11.5% کاهش داشته، اما این در زندگی مردم محسوس نیست. اعلام درست نرخ تورم ربطی به جنگ یا تحریم ها داره؟
به نظر بنده حالا ما میگیم کارشناسای آمار اعلام کردن که 11.5%، ولی آقای سهراب یه آمار 400% میده، یعنی 11.5% زیر سوال برده که تمام مسئولی میگه داره دروغ میگه، ولی خودش آمار 400% میده که نمیدونم از کجا آورده. بعد
همینو تو روزنامه اعلام میکنه.
اگر در خدمت شما هستیم گوش میکنیم حرفاتون رو، اجازه بدید من صحبت منو بکنم. شما میگین که موارد در کشور ما قطعا، ولی اگه نمیدونم کجا زندگی میکنین، یه سری بگردونین همه جای پشت بامای ما همون موارد. از اون برم میگیم که آقای رئیس جمهور گفته که ما آزادی نداریم و از این حرفا، اگه آزادی نداریم جناب عالی با آزادی تمام داری صحبت میکنی، ما هم به صحبت های شما گوش میکنیم و تمام هموطنهای ما در کشور دارن گوش میکنن و خارج از کشور، بس آزادی داریم ما دو اندازی. حالا نمیدونم آزادی رو شما چجوری معنی میکنی، من نمیدونم.
آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتین که باید عینک بدبینی رو برداشت، بانک مرکزی میگه تورم کاهش داشته، کارگران میگن که ما سال آینده اگر دستمزدمون دو برابر نشه نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست آقای شفقت؟
خب من از اول عرایزم هم عرض کردم که درسته گرونی هست تو کشور ما، تورم بالاست، مردم قدرت خریدشون یه خورده کم شده، تمام فشارهای جهانی، ببین تمام اقتصاد جهان فلجه، الان از آمریکا بگی، کشورهای اروپایی بگی، تمام اقتصاد جهان زیر سوال رفته، بازم ایران کمر خودش راست نگه داشته در این تورم و گرانی‌های جهانی. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما میگیم تحریم‌هایی کردن ما رو، جنگ 8 ساله به ما فشار آورد، ولی به اون خود باوری رسیدیم که بتونیم. من خودم یه کارگر ساده هستم، شاید یه مغازه دارم، نه حقوق بگیرم نه بیمه ام، دارای دو تا فرزندم هستم، ولی میگم احتمالم داره امسال قدرت خریدم اونقدر نباشه مثل سال قبل، ولی باید یه چیزایی رو تحمل کرد تا آدم بتونه به رفاه و آزادی برسه. من قبول دارم قدرت خرید مردم پایین اومده، ولی میگن 600 هزار تومان باید حتما پول کارگر باشه. من الان تو شهر خودم ملا قرار میدم، اینجا شاید با کمترینش میسازن، شهرهای بزرگ شاید توقعهای خود بالاتر باشه، ولی اینجا خیلی توقعات پایین تره. زمین میگم من قبول دارم بالاست، قدرت خرید مردم پایین اومده، گرونی زیاد شده، ولی میگم اینا همه ملاک میشه. شما میگین نمیشه، من میگم میشه. جهان اقتصادش فلج شده، ایران رو پای خودش تا حالا وایستاده با این همگی، اونم خودش کلی امتیازه واسه ما. این دیدگاه منه.
سپاسگزارم آقای شفقت. آقای بابک، بحث رو با ادامه صحبت‌های آقای شفقت پی می‌گیریم و پرسشی که من مطرح کردم. در سال 1388 بر اساس آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران چیزی نزدیک به 270 هزار تومان بود. الان کارگران میگن که ما سال آینده با کمتر از دو برابر این نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست؟
آقای کرمانی خدمتتون عرض دارم که فرق اینجا دو کلمه، یکی میخواد زنده بمونه، یکی میخواد زندگی کنه. اگر بخوای زندگی کنی تو این مملکت، حداقل حقوقش باید 800 هزار تومان باشه. اگر بخوای زنده بمونی، به قول آقای شفقت، هم با 100 هزار تومان هم میشه زندگی کرد. فرق این کلمه با هم یک دنیاست. ما واقعا با رنگ سختی داریم زندگی میکنیم، چون نمیتونیم زندگی رو تحمل کنیم. امروز واقعا هر کس منبعی درآمدش زیر 800 هزار تومان باشه، زیر خط فقره. یه کارگر با مایی که 25 هزار تومان چی رو کنه؟ یه گوشت کیلو 3 هزار تومان، یه وسط سیگار 2500 تومان، یه کیلو 1600 تومان، یه کیلو برنج 2000 تومان. آیا شما توی مملکت زندگی نمی‌کنید؟ ما از ریت بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری که میتونه صحیح بده، حداقل بره روز سیب‌زمینی. سیب‌زمینی فال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چه بس سیگار شده 2500 تومان. آیا فقط ارزاق عمومی لوازم یدکی چیز قطعات وارداتی این؟ ما زیر چکمه های رزین کور شدیم. ببین الان 63 میلیون تومان وام که از رزین بنده گرفتم، برگشتش به 128 میلیونه. شما حساب کنید چند درصد دارن بهره بانکی میگیرن؟ همینایی که اعلام کردن که ما بهره تجرقم میکنیم، 63 میلیون تومان درف 7 سال برگشتش 128 میلیون تومان. از کجا؟ با این درآمد چی؟ سال یک ریال اضافه پاهای کرایه ما نداشتیم. مگه نمیگی 11.5 درصد؟ شما هم یه 11.5 درصد اضافه پاها به کرایه ما بده.
سپاسگزارم آقای بابک. آقای سهراب، خواهش میکنم که بحث رو از همین جا با شما پی بگیریم و دیدگاه شما رو داشته باشیم.
مجبورم برگردم به پاسخ آقای شفقت رو بدم. از اینکه ایشون میگن آزادی هست، من میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که من یه تحقیقی که 10 سال روش کار کرده بودم، از هیچ کسی هم کمک نگرفته بودم، 350 صفحه بود، به وزارت ارشاد بردم. وزارت ارشاد اولین کاری که کرد اسمشو بردار، اسمشو بردار. گفتم چشم. عکس روشو بردار، چشم. از سطح 80 به بعد هست. گفتم خب این که چیزیش نمیمونه، من روم نمیشه اسمم رو این بزنم آخه. با این حال من اون کتابو چاپ کردم. کتاب تا چاپ شد ممنوع اعلام شد. ببینید فکر منو از من گرفته، جیب منو خالی کرده. با چه بدبختی من این کتابو چاپ کردم. بعد به جای اینکه اگر با کتاب مخالفه، کتابو خمیر کن، حداقل پول منو بده. خب اینو اسمشو بذاریم آزادی، آزادی اسلامی. این چه آزادیه؟ این چه آزادیه که شما فقط حق دارید یه روز مشخص بیای داد بزنی مگ در آمریکا و هیچ حرف دیگه ای نزنی، اونم وقتی که اینا میخوان. من نمیدونم این هموطن اون چجوری داره به موضوع نگاه میکنه. میگه گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد، چشمامونو بشوریم جور دیگه ای نگاه کنیم به قضیه. متاسفانه مردم ما انقدر در پیچ و خم زندگی، انقدر در پیچ و خم فشار زندگی هستن، یک نفر در ایران درست راه نمیره. هر کاری میکنی به کسی نخوری یکی تنش بهت میخوره. ارزش ها وارونه شده دیگه، حق با عابر پیاده نی. هیچ اتومبیلی وای نمیشه شما از خیابون رد بشی، بعد شما یه راهی پیدا کنی بالاخره از خیابون رد بشی. من نمیدونم چرا مملکت ما اینجوری شده. بیشتر میگیم آدم معلوله، ولی ما ایرانی ها اغلبمون دچار معلولیت ذهنی شدیم.
آقای سهراب، ممکن است شما بپرسم آیا شما منظورتون این هست که اگر آزادی باشه، اگر آزادی بیان و پژوهش و مطبوعات باشه، منتقدان میتوانند اشکال کار رو نشون بدن، نقد بکنن، آمارها رو نقد بکنن و عملکرد مسئولان رو، منظورتون همینه؟
خب ببینید، وقتی که هممون آگاه باشیم، هممون بدونیم، زمینه برخورد تو جامعه کم میشه. ببینید دو نفر که با هم دعوا میکنن، میگه جامعه‌ای که کتاب نمیخونه اون جامعه خیلی خطرناکه. خب یه فرد بی سواد شما در نظر بگیرید، وقتی با یه با سواد میخواد دعوا کنه، ممکنه عصبانی بشه با چاقو بزنتش. این ناآگاهه، این نمیدونه که با این چاقو زدن کارش به کجا کشیده میشه. ممکنه یکی کشته بشه، ممکنه بیفته زندان، تا ابد تو زندان تبدیل به یه جنایتکار بشه. خب بعد به این آگاهی داد. این اگه آگاهی داشته باشه، منم آگاهی داشته باشم، دیگه زمینه برخوردی تو جامعه پیش نمیاد. اما متاسفانه مسئولین در تحمیق مردم دست دارن، نمیخوام بذارن مردم آگاه شه. هی میگه اینوری نرو، اونوری نرو، این کارو نکن، اونو گوش نکن، ماهواره نگاه نکن، فقط حواست به من باشه. بابا همه چی دین نی، همه چی شما نیستید، همه خطاها رو شما انجام دادید، شما کشور ما رو به این روز انداختید.
سپاسگزارم آقای سهراب، ببخشید چون وقت برنامه به سرعت رو به اتمامه، من از آقای شفقت بپرسم. آقای شفقت، آقای بابک گفتن که میشود زندگی کرد، میشود فقط زنده ماند. اگر بخوایم زندگی کنیم با این آمار و ارقام نمیشود زندگی کرد. نظر شما چی است؟
من خدمت آقا بابک، چون آدم فهیم و فهمیده است، من اراده خودم از اینجا نشون میدم. بعد آقا بابک فرمودن که کرایه شاید 5 سال 6 سال پیش میگه تغییر نکرده، خیلی تغییر کرده. 6 سال پیش کرایه شمال تا تهران 20000 تومان بود، با خاور الان شده 100000 تومان، که 100% تغییر کرده. هیچ منطقی اینو قبول نمیکنه که در طی 6 سال هیچ کرایه حمل و نقل اینا بالا نره. ولی بیایم یه خوردم کارهای خوب ببینیم، مثل آقا بابک همه چیزو بد نبینیم، نگیم محدودیت مملکت ما رسوایی شده، فلان شده. نه، اونجوری هم نشده. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، ما داریم درک میکنیم، همه رو داریم میبینیم. نمیگم همه چیزش رو روال عادیه، همه چیز خیلی خوبه، نه. هر جایی یه قانونی داره، یه سختیایی داره، کشور ما محدودیتایی داره.
آقای بابک، شما هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید تا بحث رو به پایان ببریم.
من میخوام خدمت آقای شفقت بفرمایم، اگر صحبتی میکنم در دل عامیانه همکارانم که دارم خدمتشون میگم، 6 سال ما یک سال اضافه بهره نداشتیم. نیاز دروغ نیست، ما داریم حرف دلمونه میزنیم. شاید مسئولان به این دردهای ما رسیدگی کنند. 6 سال ما اضافه بهره نداشتیم. به چه قصه؟ طبق برنامه دارم در جلسه ما میتونیم یعنی از پروژا سوال کنیم. کمیسیون 7% متفقی 13% شده. عوارضی که من از ساوه تا تهران 1000 تومان میدادم تبدیل به 2500 تومان شده. 800 تومان هم باز اضافه شده که از ربات کرید و اینا همش اضافه بخواد به چندین برابر شده. من دارم با همون حضرت و درآمد قبلم زندگی میکنم. من دیگه باید زنده بمونم، دیگه نمیتونم زندگی کنم. الان در حالی هستم که دارم تام زنده بمونم، چون درآمدم جواب تو زندگی کردن نمیده. همیشه باید شرمنده دانه پسیمون باشیم، هر تقاضایی که دارم نمیتونم انجام بده.
سپاسگزارم آقای بابک، و این بود بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. با سپاس از شما شنوندگان گرامی و سپاس از مهمانان عزیز برنامه، آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم و همچنین پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شما اعلام می‌کنیم. شماره تلفن تماس با ما در پراگ 20420221141 و شماره تماس با ما در واشنگتن 201-202-8227-220.
و همچنین میتونید پیامک های خود یا همون اس ام اس ها رو به این شماره تلفن برای ما بفرستید: 20-420-603-874-150. و همچنین فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید در هر زمینه‌ای برای ما ایمیل بزنید.
من شیما پیش از خداحافظی یک بار دیگه یادآور میشم که نوروز امسال رو سر سفره‌های هفت‌سین با رادیو فردا بگذرونید و همچنین روز خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
همکار دو همراه دو همکارم شیما و فرزاد بودی در برنامه صدای شما صدای فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو هم بار دیگه اعلام میکنم، 201-202-82-87-220. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ببین که بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی، باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
ترانه از ما، انتخاب از شما. با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
این آیه های آبی تازه ها از رادیو فردا.
داگ لایمن سازنده ی فیلم های مشهوری چون آقا و خانم اسمیت و هویت بورن در جدیدترین کار سینمایی خود به سراغ یک ماجرای واقعی رفته است. لایمن قصد دارد در اثر تازه خود ماجرای شورش در زندان ایالتی آتیکای نیویورک در سال 1973 را به تصویر بکشد. این فیلم با نام آتیکا روایت 4 روز رویارویی خونین بین زندانیان و نیروهای پلیس است که طی آن 32 زندانی و 10 گروگان کشته شدند. جفری فلتچر، فیلم نام نویس مطرح نامزد جایزه اسکار نیز کار نگارش فیلم نامه این اثر را بر عهده گرفته است. فیلم برداری از اثر جدید لایمن به زودی آغاز می شود و انتظار می رود که این فیلم به عنوان اثری از سینمای مستقل آمریکا به روی پرده سینماها برود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
چجوری دلت اومد که من نباشم، چجوری دلت اومد از جداشم، چجوری دلت اومد تو رو نبینم، برم و مثل تموم آدم آشم. یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه ها تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، گفتی میمونم با تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه ها تو یادم
شماره 9 را شنیدید. خودم میدونم نام این ترانه است با اجرای مسعود امامی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
که بعد تو رنگه
منو آفتاب ندیره، گیسوی انتظار من به زانوهام رسیده. بیا بیا که با بندم به عشق تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باشه.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی، برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانه‌ای به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
زده ها سایه به سایه تو یه راه تو بود، یه مایم ما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود، دل دیوونه چون شب زده ها سایه